من المكرمين ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين اللهم صل على محمد و آله و امنعنی من الصرف. عبارتی رو از دعای 20 صحیفه سجادیه به عرض آقایون و خانم ها رسوندیم و عرض کردیم که حضرت زین العابدین سلام الله علیه در این عبارت عرضه می دارن که پروردگارا مرا از زیاده روی و اسراف باز دار. بعد واژه اسراف رو معنی کردیم، بعد گفتیم که خداوند تبارک و تعالی مسرفین را در قرآن کریم تهدید کرده و اونها رو وعده آتش و دوزخ داده، بنابراین ما باید سعی کنیم که از مسرفین نباشیم. بعد گفتیم که مسرف بر دو قسم هست، مسرف در مسائل مادی و مسرف در مسائل معنوی. مسرف در مسائل مادی عرض کردیم که مثل اسراف در آب، در نان، در این چیزهایی که الان ما حالا گرفتارش شدیم تو جامعه که حالا داره تبعات اینها به ما بر میگرد، اینا رو توضیح دادیم. اون چیزی که اینجا باید این هفته بگیم، همین قسمتی که در تکرار جملات هفته گذشته است، اینه که هممون باید حفظ کنیم و به دیگران هم باید اینو انتقال بدیم و اگر حالا بتونیم بعدم بریم اینو یادداشت بکنیم، اینو یادداشتم بکن. این یادتون باشه که من دارم عرض میکنم خدمت شما، خوب به ذهن مبارک بسپاریم. اون جمله اینه که گناهان بندگان بلا فاصله عقوبت پروردگار رو به دنبال نداره. این اشتباهو نباید آدم مرتکب بشه که خیال کنه که گناه که انسان انجام میده اینه که بگه خب من که عقوبت نشدم، پس حالا که عقوبت نشدم گمون نمیکنم خداوند دیده باشه یا حالی شده باشه یا مثلا حالا در رب در این دم و دستگاه خدا مثل دم و دستگاه ایرانه، کی به کیه، کسی چیزی نیه که این ور برو اون ور برو اینو بگو اونو بگو این کارو بکن کن. این گمون نمیکنم مثلا پیش خودش اینجوری خیال میکنه. از چین خیال بهش دست میده؟ از این که میبینه که فلان کار مثلا اسراف هم انجام داد، این گناه، اون گناهی که انجام داد حالا یا اسراف یا هر چی، چیزی دامنگیرش نشد. استثنایی اینجا داره که بعضی خیلی کم از عقوبت ها از گناهان هست، بعضی خیلی کم از گناهان هست که عقوبت اون گناهان بلا فاصله دامنگیر انسان میشه. عقوبتش بلا فاصله دامنگیر میشه. مثلا دارم میگم، حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم چون بحثمون اسرافه، مثلا یکیش آه مظلومه، یهو یه جایی کاری انسان بکنی یعنی تا مظلوم واقع بشه، یهو یه آهی بکشه یا یه آه یتیمی، اون عقوبت میتونه فوری باشه، یعنی زودی دامنگیر آدم بشه. بگذاریم از این بحث، بیایم جلو. این تیکه جمله رو که گفتیم اینو امروز کاملش بکنیم، برمیگردیم یه بار دیگه جمله رو تکرار میکنیم. هر گناهی که انسان انجام میدهد نباید تصورش بر این باشه که بلافاصله عقوبت میشه. عقوبت گناهان بلافاصله نیست، به دلایل مختلف. اینو در روایات هم داریم. یه تیکه از یه روایتی رو براتون میخونم چون نمیخواستم این بحث رو مطرح کنم، بحثمون چیز دیگه است، اما مهم بود که این مطلب گفته بشه. در حدیث قدسی پروردگار متعال به حضرت عیسی علیه السلام، این سندش در بحار الانوار هست، اونجا میفهمد که ظاهرن به حضرت عیسی علیه السلام یا عیسی یه وقت گناهکاران به اینها بگو گناه گناهکاران شماها رو فریبتون نده که گناهکاران رو شما همشون ما داریم میریم صفا دنبال مشروع، دنبال قمار، زنا، اونم چیچی بازی، پسر بازی، دختر بازی، نمیدونم طوری هم نشون چیز دار. اینا رو شیخ ها میگن بابا. پروردگار به حضرت عیسی علیه السلام فرمود که یه وقت گفته اینها فریبت نده، ما به موقع سراغشون میایم، موقعشون موقع نیست. وقتی اینا دلایل مختلف داره، به دلایل مختلف، مثلا یکی از دلایلش اینه، یکی از دلایلش اینه، اینو برای همه پیغمبران اتفاق افتاد. مثلا انقدر حضرت نوح میرفت در خونه پروردگار که خدایا اینا بابا گوش نمیدن به هرچی من دارم دعوت میکنم به سوی خداشناسی، خدا من میفهمم دوباره فلان. ببینید در قرآن میفهمد که یه کار به یه جایی رسید که خود پروردگار به حضرت نوح سلام الله علیه امر کرد که دیگر از اینها جز فاجر و کافر دیگه نسلی به وجود نخواهد اومد، الان دیگه حالا عذابشون میکنه. یه این قرآنیه، این دیگه آیه است دیگه، ولا یلدو الا فاجرن او کفار. دلیل دیگم اینه که اونهایی که گناه انجام میدن، منم و امثال منم و فلاینا، خداوند متعال از رو ارحم و راهمینیش تفضل میکنه، زودی عقوبت نمیکنه، به خاطر اینکه میگه شاید این بنده برگردد، اون زمان برگشت رو براش میزه. پس عقوبت نشدن رو، یهو عقوبت نشدن خودمون رو، خودمون خود ما رو فریب ندهد، نگیم که خدا یادش رفت. نه، یکی از گناهان که این اسراف ما تقسیم کردیم، گفتیم در امور مادی و معنوی، معنوی مثل اسراف عمر، اسراف جوونی، اسراف در سلامتی، مثلا سلامتی اینو رفتیم هر کارهایی کردیم اینو همه اینا دست رفت. تبعات گناه مثل همین تبعات اسرافی که الان جامعه برگشته، که اون هفته مفصل عرض کردیم اون جلسه، نون چقدر اسراف شد، چقدر برنج اسراف شد، چقدر دیگه الان چند وقت دیگه محرم، حالا دیگه همه حواسشون جمعه که چقدر غذا بدن، برنج حالا دیگه دونه‌ای قیمت، هر دونه برنج ممکنه 100 تا 1 تومانی قیمتش بشه، هر یه دونه برنج ممکنه جوری بشه دیگه. چون ببین دیگه حالا حواسا جمعه، دیگه حالا چقدر بدیم، چه جوری بدیم، کسی همه اینا حالا داستان پیدا کرده. چرا اون گناهی که انجام شده چند سال فرصت داده شده، به فرصتها توجه چی نشده، تبعاتش حالا دامنگیره. حالا رو بپا برای 10 سال دیگه، این جمله‌ای که می‌خواستیم، الان رو بپاییم برای 5 سال دیگه، بپاییم برای 2 سال دیگه، نگیم گناهی کرده با قبول زود میاسه. ولذا این که فرمود که گناه انجام شد زودی برگردین توبه کنین، توبه با اون شرطش، یعنی جبران مافات کنین، اسراف کردین جبرانش کنید. حالا ببینید این احادیثی که امروز میخوایم برای شما بخونیم، حدیثاشو من برای شما بخونم، اگه هر کی این جمله رو متوجه شد یه صلواتی بفرسته. اینو از میزان الحکمه من دارم میخونم احادیث رو که پیغمبر، حالا ممکنه بعضیشو هفته گذشته خونده باشیم، حالا ابی نداره تکرارش، انسان خوبه، فرمایشات ائمه است، همه نورانیه دیگه. پیغمبر اکرم میفرماین که در اسراف خیری نهفته نیست، یعنی هیچ خیری تو اسراف نیست، هیچ، حتی 1 میلیونیوم خیر تو اسراف نیست. وقتی ما میبینیم که 1 میلیونیوم هم خیر تو اسراف نیست، با درشو ببندیم بذاریم کنار، دنبال اسراف نباشیم، جلوشو بگیر. بعد فرمود و در کارهای خیر اسراف نیست، که اینو حالا توضیح میدیم این جلسه انشالله، تو 2-3 دقیقه بعد توضیحش میدیم، اونو میذاریمش کنار، فعلا بحث نمیکنیم. این که خیری در اسراف کردن نیست، چون خیری باید ببندیمش بذاریمش کنار، سراغ اسراف نریم. وگرنه شما بگو که آقا ما حالا رفتیم میریم، طبعش همینه که داری میمیری، وضع بدتر از این هم خواهد شد، بدتر از این هم خواهد شد، چون مسئله سیر طبیعیه. ببینید نمیشه اون شعره که همه شما حفظید، من الان بخونم تا آخرش شما میخونین، میگه که از چی شد آقا، میفهمد که شاعر که از مکافات عمل گندم از جو هم زجو. شما نمیتونی گندم بکاری جو درو کن، جو هم نمیتونی بکاری گندم درو بکن، هر چی بکاری همونو درو میکن، اصلا امکان نداره. حالا داستان ما از زمانی شروع میشه که ماه روح از بدنمون مفارقت بکنه، دیگه به اون صورت بر نگرده به این روح، به این جسم، و بره و شما ببینید که تمام این اعمال تجسم پیدا کنه، ببینید یا ابوالفضل چی حد است، چی حد است. خدا برا ماها نمیتونیم بگیم اون روزا نیاره، چون برای همه میاره، که در سوره لقمان حضرت لقمان به فرزندش فرمود که فرمود اگر یه دونه عمل بد یا خوب کرده باشی، زیر یه سنگی باشه، در دل یه سنگی باشه، اون سنگو میشکافن، اون سنگو برمیدارن، اون عملو برات میارن. خدا به کسی ظلم نمیکنه. ببینید دقت انسان، این آیات قرآن، اینا رو آدم باید دقت داشته. ما الان یه کاری بکنیم، الان ممکنه تبعش نیاد، الان داریم دستاورد 10 سال 20 سال پیش که خطبای ما بالای منابر ما به ما نگفتن، جلسه عاشورا بوده، تاسوعا بوده، امام حسین علیه السلام ائمه بوده، هی نشستیم سور دادن، آخرش تای برنج رو ریختیم دور، اونو ریختیم اون ور، بر نونا رو فلان کرد، هیچکی نگو. حالا داریم نتیجهشو میبینیم، حالا این اول کار تاست. پیروز هند اعلام کرده دومین صادر کننده گندم جهانه، گفته اینجا خوشسالی اومده، دیگه گندم به جهان من صادر نمیکنم. همینا که داریم خودمون بعد 1,300,000,000 نفر آدم اینجا در روز، روزی یه دونه نون میخواد تو هندوستان. حالا شما بگو بیشتر، داستان داره شروع میشه. باید جلوی این اسراف گرفته بشه، باید دیگه حالا قدر همه این چیزا رو دونست. حالا نگاه کن، امام صادق علیه السلام میفرماید که شما میخواید بگی آقا کمترین اسراف چیه، کمترین اسراف چیه؟ میفرماید که کمترین اندازه اسراف، امام صادق میفرماید، دور ریختن تهمونده غذاست. طرف تو خونهش هم چی میکنه؟ آقا این غذا میگه از دیشب مونده، بریز دور بابا، ول کن اینا رو، غذای جدید بیار بخوریم. مگه این چشه آخه؟ تو یخچال گوشتی، یه زمانی بوده یخچال هم نبوده، حالا الحمدلله تو یخچال گوشتی، تو یخچال داغ کن بخور، مگه این چیکار میخوای بکنی؟ اسرافو بذار کنار، داغ کن این غذا رو بخور. یه جایی رسیده خانمش همش میگه همین یه خود این برنج نم چی شده، این خورشت نم چی شده، اصلا من نگاه میکنم حالا من میخوره، بریزیمش سطر آشغال، عمو بریزی که عذاب نازل نمیشه، 10 سال بعد نتیجهش میاد. تو اون موقع بادمجون کیلو 1,000 تومان رو ریختی دور، حالا باید بریم کیلو 15,000 تومان مثلا بخریم، 10,000 تومان بخریم. تا من قیمت میگم صدا از اون تای مجلس دارم، من عذرخواهی میکنم، تسلیم هستم، هرچی ارزون بخریم شما، ببخشید قیمت ها رو من الان ندارم، قیمت های بادمجون مثل دلار شده روز به روز، الحمدلله خدا رو شد. خب چیکارش بکن؟ در اسراف رو ببندیم. حضرت میفهمد تهمانده قضا. حالا اصلا شما آمدی آقا یک چی نمیدونم گوشت مرغ خوردی به یه استخونی بود، بچه های تو این خونه ها من دیدم بابا ننهشون براشون ماهی با چه مکافاتی میخرن، گوشت میخرن، یه خود گوشت به یه استخون بوده، این پوسته من نمیخورم، این بود دنبه میده من نمیخورم، این بوه نم چی میده من نمیخورم. اصلا ته بشقابه این مثلا اینه که یک عالمه چیزایی که اصلا قابل خوردنه. خب این واقعا همه رو داریم میزده دور. حالا لاعقل آقایون که اینجا نشستیم، قیمت ها همه بادمجون اینا دستتونه، ته مجلسی ها، لاعقل این گوشت و مرغی که به استخون چسبیده این بچه نخورده، آخر سر خودت هم مثلا رغبت نکردی بخوری، یه کاغذ روزنامه بردار روش بریز، برو نیت صدقه کن. اینا حرفای پیغمبره، حرفای عمه است. نیت صدقه کن یا بذار بالا پشت اون برای کلاغا، نیت صدقه هم کن یا بذار برای گربه ها توی چیز دارنم، سگا میانم شا، گربه ها میانم شا، هر چه بیا اینا رو بخورم برم. نیت صدقه هم تو این کار یه ما آزمایش کن، وقت ببین که صدقه دادن یعنی چی، تبعاتش ببین چیشو بهت برمید. بعد حضرت فرمود کمترین اندازه اسراف دور ریختن تهمونده ظرفه، حالا یا آب یا غذا. یه خود آب خوردی بقیش پرت کن بره، که اون جلسه اینا رو توضیح دادیم که چقدر آب گرون. امروز یه نفر اومده میگه که من گیر کردم تو بیمارستان، پول ندارم، اووردم خانوما بیمارستان بستری کردم، پایین خودم تشنه گشنم، دست کردم تو جیبم رفتم یه بطری آب بخرم، میگه 7000 تومان. من پول ندارم، میشه بگی یه کسی یه پولی به من بده من اینجا یه بطری آب بخرم اینجا بخورم، زنم تو بیمارستان بستری حالش خوب نینم، هیچی هم نداره، همینا مثل همه ما که زیر خط فقر هم مثلا اینجا. یه بطری آب 7000 تومان، همه تایی خود بطری خورده شوتش میکنه. یه بر حضرت فرمود این کمترین اندازه اسراف، تبدیل لباس بیرون به لباس خانه، اینم اسرافه. یعنی لباسی که برای پلوخوری و عروسی و مجلس و اینها میخوای تنت بکنی، اون لباس تو خونه تنت بکنی، لباس خراب بشه. حضرت میفهمد اینم اسراف. 1000 خورده سال پیش امام صادق اینا رو فهموده ها، اینم اسراف، اینم نکن. لباس بیرون و لباس مجلست و لباس دم دستی نکن، لباس کارت همیشه با لباس مجلست چی بکنه؟ باغ بکنه. بعد حضرت فرمودن حتی دور انداختن حصه های خرما و میوه و فلان و اینا، حصه های میوه جاد اینا که میشه وقتی به حصه رو بکاری یه گیاهی در بیاد یه جا، یه چیزی یا حصه قابل خوردن خودمون حصه باشه، بعضی میوه ها شفتالو زردالو هم حصه قابل خوردن دور. حضرت میفهم اینا کمترین حد اسراف تازه. بعد قرآن فرمود که چی؟ حالا نگاه کنید من برای شما میخونم. قرآن فرمود که ولا توتی او امر المصرفین، اصلاً از کارایی که اسراف کنندگان انجام میدن، مصرفین انجام میدن، اصلاً پیروی نکن. بیا بریم الان یه از کچلوار برات بخرم، تو میگی آقا من دارم. بیا بابا من برات بخرم. یه شلو میگه آقا من دارم 5 تا شلوار دارم. بیا آقا من نم چیزی فلان. یه وقتایی یه کسایی که از دنیا میرن، یه وقت دوستانی یه جا هستن کار نم چیزی خیلی میکنند اینا، طرف از دنیا رفته کت شلوارش نوینو هنوز نپوشیده، عجل مهلتش نداد که این کت رو بپوشه، رفته همین رفیقه یا خوش براش خریده ورده که این حالا بذار داشته باش کت شلوار فلان، اصلا نرسیده بپوشه، تموش رو را برای چی این کار کرده؟ یه صلواتی بفرستید. خدا پدر اون کسی که صلوات رو خلق کرد بیامرزه واقعا، چون اگه این صلوات نبود بعضی تا آخرش همین جوری در اون عالمی که شما میدونید بودن و هرگز دیگه به هوش نمیومدن. یه صلوات دیگه هم بفرستید. این دوتا حدیث هم بخون. این دوتا حدیث دوتا موضوع بحث خودش، ولی چون ما باید یه جوری بگیم که دیگه حالا شما هم حسرتون سر نره خسته نشید و اینها. اولیش اینه که امام صادق علیه السلام میفرماید که در آنچه بدن را سالم نگه میدارد اسراف نیست، خب، بلکه اسراف در چیزهایی است که مال را تلف کند و به بدن زیاد زیان رسانن، این اسراف. مال انسانو تلف میکنه علکی، به بدنم زیان میرسونه. بعد فهمید حالا به اونی که بدن رو سالم نگه میداره اسراف نیست، این یعنی چی؟ این یعنی این که شما هر چی میتونی خرج اعضاء بدنت بکن. کلیهای شما دیروز نوشته قیمت کلیه هم الحمدلله در اومد، بادمجونو که دونستین که کلیه را من بگم که شما اگه ارزون تر سراغ دارین بگیم الان کلیه دونه 80 میلیون تومان، خیلی جالب مفته میگه، باستم میگه مفته، چون 800 میلیون هم الان به ماها بدن ما کلیه همونو نمیدیم. بعد پیرو من رفتم بیمارستان، دنبال کار خودم رفتم بیمارستان، نگاه کردم دیدم اتاق 1، اتاق 2، اتاق 4، اتاق 6، اتاق 8، همه اتاقا تشکیل شد. برای چی؟ هر کی دکتر توش نشسته یک دم و دستگاه تشکیلات. آقا اینا دارن راجع به چی فکر میکنن؟ اینا دارن راجع به یک عضو بدن که این انگشتتو اینجوری کن، یک بند انگشته که این چشیه، همه اینا دارن راجع به این کار میکنن، شبکیه، قرنیه، عدسی، دور و نزدیک، نمیدونم داستان های من. این نزد من و شما هست، داره میبینه، هی میبینه، باهاش اسراف میکنه، اسراف در گناه میکنه. بعد میرسه به یه جایی که چشمه خب دیگه 60 سال دیده، دیگه 70 سال دیده، میگه چشم تار شده. میگه چشم تار شده؟ نمیدونم چشم چرا اینجوری شد. بابا 60 سال دیده دیگه، 70 سال دیده دیگه، نمید آقا زحمت خوشو کشید دیگه. تو بودی براش این کارو میکردی؟ مجانی برای تو این کارو کرده. یک بیمارستان تو این جای سر تو بوده، یه بیمارستان. به والله ما نمیفهمیم اینا، والله قسم خوردم بعدتونم نیدم امن و شما ایشون نفهم. یه بیمارستان اینجای تو صورت ماست، یه بیمارستان هم این وقت. یعنی یه کلینیک و بیمارستان تشکیل شده، اینا این تو صورت ماست، این راحت داره کار خوش. ناراحت که میشه بعد بری بیمارستان، اول بری ایزو اپتومتری نمیدونم، بعد برینم اتاق شماره دو، بعد بری اتاق شماره سه، بعد بری اتاق شماره چه. وای چی بوده داشته کار میکرده؟ ما بخواهش اسراف در گناه کردیم. ای داده بیدن بایدیم خودم حالیش نیه که نعوذ بالله که طوری نمیشه. چی شو؟ بعد مرحوم چمران رحمت الله علیه دیگه از اینا پیدا نمیشه. اینها دیگه اگه بودن انا کاش ما مومیاییشون میکردیم نگهشون میداشت. یه وصیتنامه بعداش نوشت، وزیر دفاعی که من بودم دعوتشم کرده بودم سخنرانی، یک انسان عجیب و اصلا زندگی عجیبی دارم. خونش یه جایی بود، یه وقت من برم تو سرپولک نشون شما بدم اینجا زندگی می تو سرپولک چهار را سی روز. این بلند شد وزیر دفاع بود، خودش کلاشینکوف گرفت رفت جبهه، سوسنگرد و اینا انقدر جنگی مجروح شد اومد دوباره رفت جبهه فلان تا شهید شد. یه وصیت‌نامه توش نوشته که پاهای من 60 خورده سال مثلا چند سال 50 سال چقدر منو نگه هم داشتین، بعد من آه نکردین، ناله نکردین، خیلی من به شماها زحمت دادم، شماها به من هیچی نگفتین فلان اینا، اصلا از من منتی هم بر من نداشتین، منو نگه هم داشتین، من با شما دویدم، با شما نشستم، با شما بلند شدم، با شما چیکار کردم. من دیگه حالا شرمنده شما هستم، من دارم میرم که این زحمت رو کم بکنم. نمیش پاه نگرمون داشت، دست نگرمون داشت، کمره نگرمون داشت، حالا شده 60 50 اینا به مشکل خورده، داستان ایجاد کرده، داستان ایجاد کرد. لا اله الا الله. خدا واقعا خدا به هممون رحم بکنه، واقعا خدا به هممون رحم. این اعضا و جواره هر کدومش، شما برو پیش چشم پزشک بگو پای من درد بکنه، میگه به من چرا آقا من بودم. مگه تو روانی هستی اومدی پیش من؟ میگه گفت میگه برو بیمارستانی که فقط به چی میپردازه؟ به پا. یه بیمارستان اینجا، یه بیمارستان اینجا فقط مال این دند. وا چقدر بیمارستان با ما ها. اینا داره کار میکنه، کار میکنه. منم حالیم نیستش که عمر رفت، جوونی رفت، هم نتونستیم اینا بهره بگیریم. چه چیزای خوبی. امروز 15 شوال آقا، امروز 15 شوال روز وفات حضرت عبدالعظیم الحسنی سلام الله علیه هست و روز شهادت حضرت حمزه، به روایتی بعضی هم پنجم ششم شوال دونستن، بعضی هم گفتن همین 15 شوال هست، یعنی حضرت حمزه که در احد شهید شد حالا مقارن شده با وفات حضرت عبدالعظیم الحسنی در چنین روزی مونم بوده. حضرت عبدالعظیم الحسنی میفرمایند که چند پشت به امام حسن مجتبی سلام الله علیه میرسه، از نوادگان اون حضرت و هم امامزاده هست هم راوی حدیث هست. بعد ابن بابویه و ابن قولویه اینها روایت کردن که یه مردی از اهل ری اومد خدمت امام علی النقی سلام الله علیه، امام چندم میشه آقا؟ امام دهم، باریکلا امام دهم خدمتون حضرت رسید. حضرت ازش پرسید که کجا بودی؟ خیلی جالبه. عرض کرد که ابن رسول الله رفته بودم کربلا زیارت امام حسین علیه السلام. حضرت فرمود که خب خیلی راه دور رفتی، خوب خوش به حالت، کار خیلی خوبی کردی، اما اگر نزدیکتر زیارت میکردی قبر حضرت عبدالعظیم الحسنی که نزد شماها هست، هر آینه مثل کسی بودی که زیارت امام حسین علیه السلام کرده باشه. چقدر این امامزاده جلیل القدره. خب در زیارت اون بزرگوارم هستش که در زیارت امام، در زیارت حضرت عبدالعظیم الحسنی که علما نوشتن اینا، در زیارتش هم هستش که ای کسی که زیارت تو ثواب زیارت سید الشهدا در کربلا رو داره. خب بعد اونجا دوباره مرحوم آیت الله قمی رضوان الله تعالی علیه در منتعلامال نقل کرده که احادیث بسیار در فضیلت و زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام روایت شده و وارد شده که هر کس زیارت کند قبر او را بهش بر او واجب شود. اینقدر جلیل القدر. خدا را قسم میدیم به حق این امامزاده جلیل القدر، زیارت حضرت عبدالعظیم و انشالله هر چه زودتر نصیب ما و خانواده های ما بفرماید انشاءالله. هر کس هم اومد به شما گفت من افسردگی دارم، اضطراب دارم، دلشوره دارم، اینها گوشه نشین شدم، نمیدونم چرا اینجور شدم، بهش بگو هفته یک بار بره زیارت حضرت عبدالعظیم الحسنی سلام الله علیه، تا چندین هفته بره تا این بیماریش از تنش بره بیرون. از خواص زیارتون حضرت این هم هست، دقت بکنید. خب خدا انشالله که این بزرگوار رو در همین دنیا در قبر و برزخ و قیامت انشالله شفیع ما هم قرار بدهد انشالله. روز شهادت حضرت حمزه سید الشهدا سلام الله علیه، حضرت حمزه عموی پیغمبر بود، یک انسان خیلی قوی و هیکلمند، خیلی بزرگ، قد بلند و همچنین قهرمان جنگ بود، کسی حریفش نمیشد تو جنگ، از روبرو باش به جنگه و این هم جز مشرکین بود. لیکن این در داستان مفصلی داره، آمد و عرض به خدمتون که به حضور پیغمبر رسید و دید به پیغمبر بی احترامی میکنن، آمد به حضور حضرت رسید و ایمان آورد و در جنگ بدر در کنار پیغمبر و امیرالمومنین با مشرکین جنگید، تارومار کرد اینها رو. در جنگ احد هم کنار پیغمبر بود، خیلی جنگید، همه اینا رو تارومار کرد. دیدن یک اشتباه و قفلتی مسلمان ها انجام دادن اینها. پیغمبر 50 نفر رو گذاشت کوه احد، تقریبا چند فرسخی مثلا مدینه است، توجه میکنه اونجا چند کیلومتری مدینه است. اونجا این کوه احد، حالا شما اونام که مکه رفتن میبرنشون میبینن، اونجا تو تلویزیون هم شما دیدین، کوه احد یه جوریه که به صلاح رشته کوهی هستش، یک شیاری وسط این کوه هست که از اون شیار میشه رد شد. پیغمبر فهمود که این جایی که هستش، این شیار که ممکنه رد شه، بالای این شیار برید، بالای کوهای سید 50 تا تیرانداز یه فرمونده گذاشت اونجا. حضرت فهمود که برید اونجا بالای این شیار، هر کس از پشت خواست به ما حمله کنه شما بزنید. اینا شروع کردن زدن، هیچ کی نتونست از این شیار بیاد. مسلمان ها پیروز شدن، جنگ اوهو تموم شد. مسلمان ها شروع کردن خیلی هاشون جمع کردن غنیمت های جنگی، دیگه شمشیر رو گشتن کنار. از این ور کار این 50 نفر هم که اون شیار رو نگه داشته بودن، اینها 35 نفر، بعضی نشدن 40 نفرشون گوش به حرف فرمانده نکردن، اومدن شروع کردن اینا غنیمت جنگ کنن. اون ور در بین مشرکین یک فردی بود، اونم خیلی شجاع بود، به نام خالد ابن ولید لعنت الله علیه. این خبیث اونجا با یک دسته حمله کرد از مشرکین، از همین شیعه 10 نفر اول کشت به شهادت رسون، یا 15 نفر اومد تو دیگه، از پشت شبیخون زد به پیغمبر و لشکر پیغمبر، همه فرار کردن. چند نفر موندن از پیغمبر دفاع بکنن، پیغمبر سر مبارکش شکست، نوشتن بعضیا دندونش هم شکست، بعضی نوشتن لبش مجروح شد، نوشتن تا 90 زخم سطحی بر پیغمبر وارد شد، امیرالمومنین همین مقدار زخم. تنها کسی که از وجود پیغمبر دفاع میکرد امیرالمومنین سلام الله علیه بود. چند نفر معدودم بودن، یک زنم میونه اینها بود که برای پرستاری اومده بود، اونم شمشیر گرفت و از پیغمبر شروع کرد دفاع کردن. خیلی جالب. خلفا هم اینها که اونا بودن، بستگان اون خلفا و فلان اینا، همه اینها فرار رفتن، اصلا حالا که اون قبلیاشون بودن اینا رفت. خب اینا زدن و مسلمان ها حدود 70 تا مسلمان تقریبا تو این جنگ احد کشته شد و به شهادت رسید. یکی از اینها عموی پیغمبر که حضرت حمزه بود که وقتی شهید شد به سید الشهدا ملقب گشت. سید الشهدا جنگ چی؟ احد. به سید الشهدا جنگ احد ملقب گشت که همون که شما میرین اونجا تو همون دامنه کوه پیغمبر اینها رو دیگه نتونست بیاردشون، خیلی وضع خراب بود و از اینها، حالا میگیم چرا خراب بود، همونجا دفنشون کرد. عرض به خدمتتون این که اونجا رو الان میگن قبرستان احد، شهدای احد. اینا مقبره داشتن، همه رو وهابیت خراب کرد، با خاک یکسان کرد همه رو، هیچی نمون. خب وقتی که مشرکین اینجوری شد، آمدند و از جنگ بدر هم از حضرت حمزه کینه داشتن، از پیغمبر همینطور، آمدن وقتی که بالا سر قبر حضرت، آمدن بالا سر جنازه حضرت حمزه که با یک نیزه‌ای که زدن تو شکم حضرت یا به پهلوش زدن، حضرت افتاد به شهادت رسید. آمدن مادر معاویه آمد سینه رو شکاف، جگر حضرت حمزه رو در آورد و اینو تو دهانش گذاشت، قسمتی از این جگر رو که بخوره که تبدیل به سنگ شد، نتونست بخوره. چون دید اینجوری هستش، آمد دستور داد، دیگران هم آمدن بینی حضرت رو بریدن، گوشهای حضرت رو بریدن، لبهای حضرت رو بریدن، انگوشتهای حضرت رو بریدن، حضرت رو مسلش کردن، یعنی تیک تیکش کردن. بعد اینها رو به یک سیخی کردن و به یک عادت به گردنبند، به عنوان اینکه قهرمان جنگن، هر کدوم یه دونه از این اعضاء حضرت رو به گردنشون انداختن، این اعضای مثل انگوشتهای دست و گوشها و بینی و اینها و هم. همه رو انداختن به گردنشون، اومدن داخل شهر. پیغمبر وقتی اومد با این جنازه مواجه شد، با این جسد مطهر مواجه شد، خیلی گریه کرد، خیلی ناراحت شد. و اونجا حضرت فرمود که عباش خودش ظاهرن در آورد، اونجا با خودش عبا و ردای آورده و حضرت پارچه آورده بود، در آورد انداخ روی جسد حضرت حمزه سلام الله علیه. بعد دید که چون قد بلندی بود پاهای حضرت بیرون زد، پاهای حضرت هم گفت از این خارهای بیابون آوردن روی پاها پوشون. و خواهری داشت به نام صفیه، حضرت فرمود که اگر خواهرش اومد این حالت او را نبیند، به این حالتی که هستش او رو نبینه، چون طاقت نمیاره. خب این وقتمون هم زیغه، اگه این چراغا رو هم خاموش بکنین. این دیگه همونجا جنازه مطهر حضرت حمزه سلام الله علیه رو دفن کردن به همون صورتی بود و شهدای احد. اینجا چیزی که به ذهن انسان میرسه، ما باید اینجوری شاید بتونیم بگیم، عرضه بداریم که یا رسول الله، این چراغا رو هم خاموش کنین، چراغ اینجا رو هم خاموش، عرضه بداریم که یا رسول الله، درست جنازه حضرت رو مسله کردن لکن سر از بدنش جدا نکردن، اسب بر بدنش نتازاندن، به هر حال از بدن یه چیزی باقی بود که شما آمدی یه چیزی روی بدن انداختی، پاها بیرون بود و فرمودی خواهرش نبین. ما میخواییم عرضه بداریم هممون بگیم یا رسول الله کجا بودی کربلاشون، یه خواهری آمد کنار گودال قتلگاه، اصلا یه چیزی دید که صبح عاشورا این چیزا ندیده، صبح عاشورا برادرش رو دیده بود یه جوری با یه وضع دیگری، وقتی نگاه کرد به این بدن دید سر که در بدن ندار، بدن به زمین چسبیده و تکه تکه شده، مقطع شد، قطعه قطعه شد. یه جوری بود وقتی بدن رو حضرت دید، حضرت زینب سلام الله علیها یه وقت عرضه داشت که انت اخی، تو برادر من، خدایا به حق حضرت حمزه سید الشهدا قسمت می دهیم که همه شهیدانی که برای امنیت این کشور، امنیت اسلام، امنیت تشیع زحمت کشیدن، شهدای مخصوصا مدافع حرم، مخصوصا سپهبد شهید قاسم سلیمانی رضوان الله علیهم اجمعین، همشون رو با حضرت حمزه و شهدای احد، همشون رو با اینها در بهشت خودت، در بهشت برین جای بده. پروردگارا به حق حضرت حمزه سید الشهدا، به حق حضرت حمزه سید الشهدا، همه شهدای احد، خدایا تو را قسمت میدیم به حق اون زخمایی که پیغمبر تو این جنگ برداشت، امیرالمومنین برداشت، زحماتی که کشید که سالها بعد امیرالمومنین به دیگران نشون داد، میگفتن یا امیرالمومنین اینا چیه آثار رو بدنت، آثار زخمه، گفت مال جنگ احد هست که از پیغمبر دفاع میکرد. خدایا به حق همه اینها، همه این بزرگواران، تو را قسم می‌دهیم ریشه دشمنان اسلام، دشمنان شیعه، دشمنان این آب و خاک، خودت ریشه همه‌شون رو برکن. خدایا شر طالبان و داعش و القاعده و دشمنان امیرالمومنین رو به خودشون برگردون. خدایا تو را قسم می‌دهیم به حق اون کسی که در چنین روزی یه جوری از پیغمبر دفاع کرد که خود جبرئیل نازل شد در صحنه احد و فرمود که لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اینجوری دفاع. به حق این فرد خدایا تو رو قسمت میدهیم که هر کسی که برای این مملکت و کشور بد میخواد، این بدی رو به خودش برگردونه. هر کسی خیر این مملکت و خیر این مردم رو میخواد، در کارش موفق و معید و پیروزش بگردن. خدایا این گرانی ها و تورم ها و تحریم ها و احتکار ها و خدایا بی برنامگی ها و اون نقشه های شومی که دشمنان کشیدن، خدایا از این کشوری که مورد نظر اهل بیت و امام زمان علیه السلام بوده دور بفرما. خدایا به زودی زود آسایش و رفاه رو نصیب این مردم بفرما. یه صلواتی بفرستید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. الحمد لله على كل أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. 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 بخنی یکی دوبار همه بگن. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب. یه بار آخرم همه بگن. قال الله تبارك وتعالى يا عيسى ادعني دعاء الغريب الذي ليس له مغيث. اي
عیسی بخوان مرا به مانند بنده ای که داره غرق میشه و فریاد رسی نداره. یعنی یک کسی رو در نظر بگیر، سیل اومده داره میبرتش، داد میزنه با همه وجودش فریاد میزنه کمکم کن به دادم برم. تو ببین الان جامعه به اونجا رسیده که همه دستاشون رو بلند کنن بگن خدایا کمکمون کن به دادمون برم. فرمود هر وقت اینجوری شدی من به دادت میرسم. عقید المکروب اینجوری منو بخون، یا عیسی اینجوری منو صدا بزن، دم خونم فریاد بزن، الهی منو بنده روسیه هم که افزون بود از خلائق گناهم.
آری والله
الهی شده قامتم از گناه خم، زدل رفته یارم دگر سوز و آهم، هر کاری میکنم گریم نمیگیرم، نالم نمیگیرم، هر کاری میکنم حال مناجات بهم دست نمیدم، منو چه شده، مرا چه شده، زبست توبه بشکستم بال لام، دگر رو ندارم که عذری بخوام، من مارم زود با تو پیمان بستم دیگه گناه نمی کنم، اما نتونستم جلو خودم رو بگیرم، بازم سراغ مسیحیت رفتم. یعنی امشب منو میپذیری آقا جان؟ الهی تو آن کردگار کریمی.
دستا کجاست؟ ها دستا، همه دستا بره بالا. ها
الهی تو آن کردگار کریمی که آمرزی از عشق چشمی گناه، الهی Hee 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 h یا رب خجل و یا رب خجل و نادمم از گرده خیش.
دستا رو بالا پایین نیار یه وقت.
و از جرم و گناه فاش و در پرده خیش خاطی منم قفار خطا پوش تو این بخشا گناه بنده بد کرده خیش. امشبم اومدم ده مرتبه العقم و پیشت قایم کنم معمولت بزارم وقتی منو دارن از سر داخل قبرم میکنم. این ده مرتبه العقم و به من برگردون ده مرتبه لایی گرامیش اگر عبدالعظیم بود عبد خدای بودم مقامش عظیم بود 79 بهار ز عمرش گذشت و باز در سایه امید و ولایت مقیم بود پروانه بهشت به دستش دهد خدا هر کس که زائر حرم این کریم بود. السلام علیک یا ابوالقاسم یا عبدالعظیم الحسنی و رحمت الله و برکات. یه سرم بریم دلها بریم قبور شهدای حمزه حضرت صدیقه طاهره با او حالش هر روز پیاده میرم قبرستان و شهدای حمزه شهدای احد رو اونجا زیارت میکرد عموی پدر گرامیش رو زیارت میکرد و گریه میکرد به یاد صدیقه طاهره دلها رو روانه قبور شهدای احد کنیم حضرت حمزه همه شهدای احد. السلام علیکم ایها الشهداء المؤمنون السلام علیکم یا اهل بیت الایمان و التوحید السلام علیکم یا انصار دین الله و انصار رسوله السلام علیکم یا حمزت ابن عبدالمطلب یا سید الشهداء احد و و رحمت الله و برکات و هر دو بزرگوار عبدالعظیم نزنی حضرت حمزه شهدای احد در نظر بگیر، دستات و بلند کن لحظات غروب و آفتاب و مغرب شرعی استجابت دعا انشاءالله همه دست بر برن بیرون. یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و ازوجنا و توسلنا بكم الى الله و قدمناكم بين يدي حاجاتنا يا وجيان انا اجمالنا انا
ها. بعضی ها تو دلشون میگن لحظات آخره، و جیهن الله مریضا، مریضای منظور، اموات، شهدا، گرفتارا، جوونا، گرفتاری های مملکت.
یا و جیهن الله اجمالنا.
همه ملتمسین دعا رو یاد کن، همه همسایه ها، اقوام، خیشان، خانوادت، اهل بیتت.
اجمالنا نه،
یه بارم برا خودت بگو.
اجمالنا
ظهور منتقم شهدای احد حضرت مهدی. ها یه بار آخرم همه بگن
یا وجیان اجمالنا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل و رجاهم. خدایا تو همین ماه شوال مقدمات ظهور و فرج مولانا امام زمان ما خودت مهیا بفرما، موانع ظهورش برطرف بفرما. خدایا ما خانواده های ما تا ظهور حضرتش خدایا و در رکابش خدایا خودت تا اون موقع ما رو خانواده هامون رو نگهدار. خدایا دشمنانش رگ حیات جنقد بفرمان. خدایا به دعاهایش دعاهای ما رو هم به اجابت برسان. خدایا همه اموات، علما، مراجع، اساتید، زبر و حقوق، مرحوم آیت الله فاطمی نیا، همه و همه درجاتشون عالیست متعالی بفرمان. حوائجی که عرض نکردیم تو دلهامون خودت میدونیم به این ساعت عزیز همه یواج مشروع برآمده به خیر بفرمان. رحم الله من غنر فاتح دمه سلمان.